ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. معاون ابراهیم رئیسی هشدار داد حجاب نماد جمهوری اسلامی است و نباید درباره آن کوتاه آمد. نیروهای حراست دانشگاه تهران بر سر حجاب اجباری با دانشجویان درگیر شدند. و ادامه ریزش شاخصهای بورس، بسیاری از سهامداران سرمایه ها را از بورس تهران خارج کردند. سقوط شاخصها در بورس تهران در نخستین روز هفته ادامه داشت و در این روز شاخص کل با کاهش 63 هزار واحدی به 2,214,000 واحد رسید. این در حالی است که در هفته گذشته و در روز یک شنبه شاخص بورس تهران 100 هزار واحد و در روز دوشنبه بیش از 125 هزار واحد کاهش را تجربه کرد، وضعیتی که فعالان بازار سهام آن را سنگین ترین ریزش تاریخ بورس ایران توصیف کردند. ساعتی پیش از احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره دلایل افت شدید و نزدیک به 10% شاخص کل بورس تهران در عرض یک هفته گذشته پرسیدم.
اونهایی که تحلیل میکنن بورس سهام رو معمولا اینجوری تفسیر میکنن که یک نشانه هایی رو سرمایه گذاران احساس کردن، دیدن و به همین دلیل هم از سرمایه هاشون رو بیرون میبرن، علارغم اینکه چندی پیش بورس یک شتاب بسیاری داشت، یک شتابی که رو به بالا بود، منتها اون زمان دلیلی وجود نداشت که چرا این بورس شاخص کلش اینقدر به سرعت و با شتاب بالا میره، چون نه متغیرهای بنیادی کلان مثل رشد اقتصادی، تورم یا متغیرهای مشابه بهبود رو نشون میداد، نه اینکه چشمانداز آینده اقتصاد ایران روشن‌تر شده بود یا اینکه مسئله کسر بودجه حل شده بود یا اموری از این قبیل. بنابراین اون افزایش شدید و سریع شاخص کل یک مقداری مشکوک مینمود و به نظر می رسید که بادکنکی باشه اون رشد. بنابراین اگر ما امروز شاهد افت این شاخص کل هستیم نباید شگفت آور باشه، چون هیچ دلیل بنیادی وجود نداشت برای اینکه شاخص کل به اون شکل بالا بره. الان هم که ما داریم صحبت میکنیم شاخصهای کلان و حتی مربوط به شرکت ها هم نشان از بهبود اوضاع اقتصادی نمیده. بنابراین همین نشانه هایی رو صادر میکنه برای سرمایه گذاران که نگران باشن و از اونجایی که اینها سرمایه گذاران نگران هستن به دو دلیل، یکی کاهش سودآوری بنگاه ها و رشد اقتصادی در ایران، به اضافه اون عدم اطمینان نسبت به آینده، در نتیجه این شاخص کاهش پیدا میکنه و البته دارای یک مبانی تئوریک و نظری هم هست که این رو توضیح میده.
آقای علوی، در همین شرایط کنونی هم باز برخی مقامات در ایران وضعیت بازار سرمایه رو نگران کننده نمیدونن، حتی پیش بینی میکنن که احتمالاً از یک ماه آینده شاهد رشد در بازار باشیم. شما چشم انداز بورس رو چطور میبینید در ایران با توجه به اینکه همونطور که اشاره شد به هر حال در چند روز گذشته بخش بزرگی از سهامداران سرمایه‌شون رو از بازار سرمایه ایران خارج کردن؟
بله، اینایی که سرمایه‌هاشون رو بیرون بردن از بازار سهام در ایران، اینا غالبا سرمایه گذاران حقیقی بودن، سرمایه گذاران خرد بودن و اونها البته خیلی نگرانی دارن از وضعیت، اولا عدم اطمینان، دو سودآوری این شرکت ها. اما اینکه اینها کسانی که مدعی هستن که اوضاع بهتر خواهد شد باید نشانه‌هایی رو ارائه بدن در مورد بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، مثلا چشمانداز به توافق رسیدن برجام، کاهش تنش‌های سیاسی یا اینکه وضعیت اقتصادی، یعنی اینکه رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری افزایش پیدا میکنه، یا شاخصها و متغیرهای بنیادی شرکتها که شرکتهایی که سهامشون عرضه میشه در بورس سهام، اینها میباید سودآوری نشون بدن. متاسفانه هیچ کدوم از این شاخصها نشون نمیده که ما در آینده شاهد یک روند مثبتی باشیم. بنابراین اگر این افراد ادعاهایی دارن میباید مستندش کنن با اشاره به متغیرهای بنیادی که الان ما اثری ازش نمیبینیم.
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره ادامه ریزش شاخصهای بورس تهران. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی حجاب را نماد جمهوری اسلامی ایران دانسته و هشدار داده که نباید در این موضوع مسامحه کرد. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تأکید کرده که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی ندارد.
حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. جدای از بحث شرعیش و اعتقادیش، این نماد جمهوری اسلامی، اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین برخی مخالفان حجاب اجباری را مزدور و متصل به خارج خواند و تاکید کرد که باید با آنها برخورد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بر شدت سرکوب‌ها علیه مخالفان حجاب اجباری افسوده‌اند. با این حال نافرمانی مدنی زنان علیه پوشش اجباری تداوم یافته است. به گزارش کانال شورای صنفی دانشجویان، مأموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بر سر حجاب اجباری درگیر شدند. بنابراین گزارش، روز شنبه مأموران حراست با تعقیب یک دانشجوی دختر به طور غیرقانونی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدند و اقدام به فیلم برداری از دانشجویان و درگیری با برخی از آنان شدند. دانشجویان نیز در واکنش شعارهای از قبیل زن زندگی آزادی سر دادند. در هفته‌های اخیر فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری در مکان‌های عمومی تشدید شده است. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای کار کرده، هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده که این حذف از سوی هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده.
شورای نگهبان مستقلا نسبت به این موضوع اشکالی نداشت، ولی هیئت عالی نظارت اون رو مغایر سیاست‌های کلی نظام می‌دونست که موضوع به مجلس ارسال شد.
چندی پیش به دنبال افشاگری یک نماینده مجلس درباره حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به خودروهای دست دوم، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای تأکید کرد که اعضای این مجمع ارتباطی با مافیای خود رو ندارند. اما با توجه به شرایط حساس دریاچه ارومیه و نگرانی مردم و کارشناسان محیط زیست از خشک شدن بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه، حالا محمد باقری بنایی نماینده آذربایجان شرقی در مجلس گفته است که دولت 13 سیاست‌های احیای دریاچه ارومیه را دنبال نمی‌کند و اگر سدهای در حال احداث ساخته شوند فاتحه دریاچه ارومیه خوانده می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به دنبال تصمیمات نادرست و تغییرات زیست محیطی ایجاد شده با کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده که حالا احیای بزرگترین دریاچه آبشور خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های زیست محیطی کشور از سوی کارشناسان این حوزه و مردم تبدیل شده است. در این میان روز جمعه محمد باقر بنایی عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفته است ابراهیم رئیسی و دولت 13 سیاست‌های احیای دریاچه ارومیه را دنبال نمی‌کنند و با تکمیل سدهایی که در حال احداث هستند فاتحه دریاچه ارومیه خوانده می‌شود. منصور سهرابی بومشناس ساکن آلمان در این مورد می‌گوید
سدهای زیادی در حوزه دریاچه ارومیه در حال ساخت هستند، از جمله لیلان چای سد، ورگیر، نازلو، سد سیمین رود، باراندوز، آجرلو، احمد آباد، سد چپر آباد یا همون اشنویه، ورگیر. اینا سدهایی هستند که مراحل اجراییشون داره انجام میشه. قبلا توسط استاد احیای دریاچه ارومیه متوقف شده بودن، ولی چند سبایی کارشون شروع کردن و بیش از 20 سد هم در دست مطالعه هستند که اگر این سطح ها به بهره برداری برسن مجموعاً دیگه بالای 70-100 ما در این حوزه خواهیم داشت که مشکلات عمده‌ای رو میتونن کلن برای مسائل آبی منطقه به وجود بیارن غیر از دریاچه ارومیه. من تصور میکنم که نه دولت آقای روحانی و نه دولت آقای رئیسی اراده‌ای برای احیای دریاچه ارومیه نداشتند، چرا که راههایی که هر دو دولت در پی گرفتند و رفتند غلط بوده و میتونستند با برنامه‌های بهتر از جمله اینکه کشاورزی و سر و سامون بدن و از فعالیت مافیای آب جلوگیری بکنند کمک بهتری به دریاچه بکنند.
منصور سهرابی از دلایل ساخت سدهای بی‌رویه در ایران میگوید.
از معضلات اساسی که ما درگیرش هستیم در مسئله سدسازی در ایران، مسئله مکانیابی هست و مطالعاتی که از لحاظ زیست محیطی باید انجام بشه. اصولا مطالعات اگر هم انجام شده باشد قدیمی هستند، بر پای منابع آب جدید و تغییرات آب و هوایی نیستن و خود این میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. مطالعاتی که 20 سال قبل انجام شده و امروز 100 بر اساس اون مطالعات دارن احداث میکنن میتونه مشکل ساز باشه. و منافعی که شرکت‌های سازنده، مخصوصا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از احداث این سدها می‌برند و منتفع می‌شوند، خب سازمان‌ها و ارگان‌های مانند سازمان محیط زیست هم توانایی مقابله با اینها را ندارند و اصولاً همه، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست در حقیقت کارگزار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و مافیای آب در ایران هستند.
روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در سفر به استان آذربایجان غربی از وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام شده گفت:
جلسات ستاد احیا هفته پیش حدود 2500 میلیارد تومان تصویب شد که برای سال جاری منابعی باشه که برای اجرای طرح‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه در اختیار مجموعه مختلف استانی قرار بگیره.
اما آیا با تخصیص این بودجه میتوان از خشک شدن دریاچه جلوگیری کرد؟ منصور سهرابی:
وقتی صحبت از احیا میشه، یعنی اینکه ما حدود 15 میلیارد متر مکعب آب به شکل پایدار و مداوم در سطح دریاچه داشته باشیم، حدود 3 میلیارد هم ما تبخیر داریم که با این حساب باید حدود 18 میلیارد متر مکعب آب وجود داشته باشد، لذا با بودجه ها نمیتوان آب و تامین کرد. مسئله این هست که عواملی که سبب شده این آب ها به اونجا منتقل نشن، یعنی اون روند طبیعی خودشون رو نرن، باید بررسی کرد. تصور میکنم شرکت‌های وابسته به سپاه برای اینکه اقداماتی رو دوباره انجام بدن که بیشتر جنبه تخریبی داره، بودجه‌های بیشتری رو طلب می‌کنن به نام احیای دریاچه ارومیه، ولی به کام شرکت‌های وابسته به سپاه است.
بعد از نگرانی‌های کارشناسان محیط زیست و مردم برای احیای این دریاچه، تصمیم گرفته شد آب از سد کانیسی به این دریاچه انتقال پیدا کند. با این حال هنوز این دریاچه با کاهش میزان آب ورودی مواجه است.
آخرین آمارها حاکی از اون هست که حدود 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود دارد که نسبت به پارسال 1 میلیارد متر مکعب کمتر هست. این در حالی است که هنوز تبخیرهای آنچنانی ما نداریم از سطح دریاچه. در تابستون گاهن روزانه بالای 30 میلیون متر مکعب ما تبخیر داریم و من احتمال میدم که امسال در اوایل مهر ما خشکی تقریبا کامل دریاچه رو داشته باشیم.
کارشناسان هشدار دادند که خشک شدن دریاچه ارومیه با بیش از 500 گونه گیاهی و جانوری خطر بروز طوفان‌های نمکی را در پی دارد و در این صورت زندگی دست کم 10 میلیون نفر در شمال غربی کشور به مخاطره می‌افتد. دولت‌ها اما با انداختن مسئولیت احیای دریاچه ارومیه به گردن یکدیگر تا کنون کاری از پیش نبرده و حتی احتمال خشکی کامل این دریاچه هم افزایش یافته است.
سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داده که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن عامر به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپیده رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام خود منتشر کرده و در این حال تاکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. و در پی اعتراض رسانه‌های حکومتی درباره حکم صادر شده برای برخی بازیگران زن که بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی حاضر شده بودند، وکیل این بازیگران گفته پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده و هنوز حکمی صادر نشده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید.